أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم سلام عليكم ورحمة الله با آموزش کتاب رساله آموزشی مقام معظم رهبری در خدمتتون هستیم و توفیق داریم که انشالله در جلساتی احکام مبتلا به عزیزان رو با محوریت رساله حضرت آقا امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی خدمتتون ارائه بدیم. قبل از هر کاری اهمیت این کار رو و معرفی کتاب رو خدمتتون ارائه خواهم داد. از مقام معظم رهبری نقلی است در رساله مصور ایشون در مورد اهمیت تکلیف. در دیدار با جوانان ایشون می‌فرمایند که از بزرگی پرسیدن چیکار کنیم که خدمت امام زمان ارواح ناله الفدا برسیم. این بزرگ می‌فرماید که نیاز نیست شما خدمت امام زمان برسید، همین که شما تقوا پیشه کنید و احکام واجباتون رو عمل کنید و محرمات رو ترک کنید، خود امام زمان ارواح ناله الفدا خدمت شما حاضر میشن و این نشان دهنده اهمیت آشنایی و انجام وظایف شرعی ماست. همچنین حضرت آقا می‌فرمایند که در جامعه اسلامی اگر ما به تقوا عمل کنیم این جامعه رشد و نمو دارد و به اهداف عالی خودش خواهد رسید. در کتاب رساله آموزشی که چاپ مؤسسه فقه روز هستش و توسط مرحوم مشفقی پور این رساله تدوین شده، از اجوبة الاستفتاءات مقام معظم رهبری استفاده شده، از جزوه درس خارجشون در احکام معاملات استفاده شده و استفتاءاتی که از دفتر مقام معظم رهبری انجام شده است. کتاب دو جلد است. جلد اولش احکام عبادات رو گفتند و چندین فصل دارد و جلد دومش احکام معاملات است. اگر کتاب رو تبرک کنید و به فهرست اولیه کتاب مراجعه کنید ببینید که در جلد اول مباحث تقلید، طهارت و نماز، روزه، خمس، انفال، جهاد و مسائل امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است در قالب 77 درس که انشالله در این جلسه ما وارد فصل اول مباحث کتاب میشیم که 5 درس مباحث مربوط به تقلید هستش. و همونطور که عرض کردم جلد دوم شامل احکام معاملات هستش و شامل 82 درس است که انشالله در آینده خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باقی باشد و توفیقی باشد. در ابتدای این رساله آمده است که عمل به این رساله مجزی و مبرع ذمه است و دفتر مقام معظم رهبری این رو تایید کردند. مجزی و مبرع ذمه است به طور خلاصه یعنی این که کسی که به این رساله عملیه و به این رساله آموزشی عمل بکند هیچ تکلیفی دیگری ندارد و وظیفه خودش رو انجام داده و انشالله عقاب نخواهد شد در مقابل اشتباهات احتمالی. و مبرز ذمه است یعنی چیزی به گردنش نخواهد بود و مجزی است یعنی جایز است. همانطور که عرض کردم کتاب توسط مرحوم مشفقی پور تدوین شده. ایشون جلد اول رو کامل تدوین کردن، به چاپ رسید و در تدوین جلد دومش به رحمت خدا رفتن و دفتر مقام معظم رهبری دو جلد رو الان چاپ کرده و کتاب به صورت درس بندی شده، هر درس مناسب جلسات 15 تا 30 دقیقه است و آخر هر درس پرسشی دارد که حتما از عزیزانی که میخوان احکام یاد بگیرن ما توقع داریم و خواهش میکنیم که این سوالات آخر درس رو پاسخ بدن، چرا که اگر احکام رو شما یاد بگیرید یا بخوانید تا مدتها ممکنه شما بلد باشید اما وقتی فاصله زیاد بشه و تمرین نکنید و این پاسخگویی به پرسش های اینو تمرین هستش، اگر این تمرین شکل نگیره فرار هست و در ذهن شما باقی نخواهد موند و در جایی که نیاز دارید به مسئله شرعی و جواب دقیق شرعی میبینید که جواب صحیح توی ذهنتون نخواهد بود. پس خواهش ما این است که احکام رو منظم برنامه‌ریزی کنید و در هفته ساعت خاصی رو برای احکام اختصاص بدید و حتما درس هایی که ارائه می شود رو پرسش های آخر درس رو پاسخ بدید. اگر سوالی هم براتون پیش میاد با مراجعه به سایت مرجع تقلید خودتون، سایت مقام معظم رهبری خامنه‌ای.ir و leader.ir یا leader.ir هستش که میتونید مراجعه کنید و استفتاءاتی رو که در این سایت ها هستش رو ببینید، یا اگر استفتاء جدیدی دارید اون رو بپرسید و پاسخش رو توی چند ساعت یا یکی دو روز حد اکثر ببینید. نکته دیگه که در مورد کتاب هستش، تفاوتی که این کتاب با رساله های عملیه قدیمی دارد که به صورت پرسش و پاسخی هستند، این است که تمام مباحثی که در مورد یک موضوع مثلا مثل تقلید ما بهش نیاز داریم رو در این کتاب بیان می کند و به نحو بسیار ساده و امروزی، طوری که جوانان و تمام مردم، حتی افرادی که سواد زیادی هم ندارند و اصطلاحات فقهی رو زیاد بلد نیستند، این رساله کاربردی است و بسیار آسانه برای ایشان، برعکس برخی رساله های عملی قدیمی که به صورت پرسش و پاسخ هستش و فقط یک موضوع کوچکی رو پاسخ میده و نسبت به دیگر موضوعات ما رو هنوز سوالمون رو باقی نگذارد و ما رو نیازمند میکنه به پرسش های بعدی. این رساله از این لحاظ که درس ها رو اینگونه جدا کرده و هر درس رو بعدش پرسش و پاسخ گذاشته است، یک ویژگی دیگری هم درش هستش که اگر دانشپژو رساله رو بخواند میتواند به برخی سوالات دیگری که در زمینه های مشابه هست خودش پاسخ بده، بدون اینکه بخواد به سایتی یا رساله دیگری یا منبع دیگر فقهی مراجعه کنه. انشاءالله از این لحظه وارد مباحث درس اول میشیم که مباحث تقلید هستش. جلد اول، فصل اول که در مورد تقلید است و درس اول که به عنوان تقلید یک نامگذاری شده است. در ابتدای این درس میاد شرایط تقلید و شرایط تکلیف رو نویسنده و کسی که این کتاب رو درست کرده و تدوین کرده بیان میکند. ابتدا مکلف رو معرفی میکند. مکلف کسی است که شرایط تکلیف رو دارد و اول اینکه قبل از اینکه ما شرایط تکلیف رو بدونیم و در مورد مکلف بخوایم بیشتر آشنا بشیم که مکلف چیست، در لغت یعنی کسی که کلفت و باری روی دوش او قرار میگیرد. خب اگر در اصطلاحات عامیانه کلمه کلفت برای همه معنیش واضح است، اما در اصطلاح فقهی مکلف یعنی کسی که تکالیف شرعی بر دوش اوست، بر عهده اوست، که شرایطش بلوغ عقل و قدرت است که انشالله در ادامه خدمتون عرض میکنیم. و اما قبل از اینکه وارد شرایط تکلیف بشیم باید بدونید که باز اینجا اول درس به اهمیت تکلیف اشاره میکنه. کتاب میفرماید که مکلف باید مسائلی رو که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دونستن اونها هستش رو یاد بگیره، مثل مسائل اصلی نماز. الان ممکنه نفر وارد نماز بشه، در حمد و سوره شکی براش ایجاد بشه، این شک رو اگر ندونه حکمش چیه و چی کار باید بکنه، ببینید که مرتکب یک خطایی میشه در عملش. مسائل اصلی روزه، روزه گرفته چیزی خورده در بین روز، یا اینکه در نیت روزه شکی براش حاصل شده، یا از محدوده شهری خارج شده در هنگامی که روزه است، اینا احکام مبتلا به و اصلی روزه هستش که انشالله بهش اشاره میکنیم. در مورد مسائل اصلی طهارت، اگر شیء پاک است چه اتفاقی ممکن است بیفته که نجس بشود، آیا ما باید یقین کنیم شیء نجس شده یا صرف احتمال به نجاست یک شیء باعث میشه که ما حکم به نجاست بدیم. اینها احکامیه که ما روزانه باهاش سر و کار داریم. اگر این احکام رو که روزمره باهاش سر و کار داریم و برخی احکام معاملات، مثل الان که بورس برخی ها سرمایه گذاری کردن، برخی ها طلا خریدن، برخی ممکنه دلار خرید و فروش کردن، برخی ممکنه در همین خریدهای روزمره داد و ستد میکنن و وسیله میخرن، آزوده میخرن، اینا احکام روزمره است. اگر ندانستن اینها باعث بشه که واجبی ترک بشه یا حرامی رو انسان مرتکب بشه، دچار ربا بشه، نمازی که به گردنش بوده باید میخونده اونو ترک بکند به واسطه ندانستن مسئله، اینجا گناهکار هستش و نشان دهنده این هست که ما وظیفه داریم احکام روزمره خودمون یا احکام به تعبیر صحیح‌تر مبتلا به خودمون رو یاد بگیریم. پس این اهمیت تکلیف و مسائل شرعی است. عرض کردیم تعریف تکلیف و مکلف، به کسی میگن مکلف که واجد شرایط تکلیف باشد. شرایط تکلیف عبارت است از 1. بلوغ، 2. عقل، 3. قدرت. و انشاءالله در مطلب بعدی که ما نشانه های بلوغ رو خدمتتون عرض می کنیم، باید خدمتتون عرض کنم که 3 نشانه برای بلوغ گفتند. نشانه اول بلوغ روییدن موی درشت زیر شکم و بالای عورت یا شرمگاه هستش که انشاءالله توضیح این نشانه ها خدمتتون عرض خواهم کرد. دومین نشانه بلوغ احتلام است، بیرون آمدن منی از انسان است. و سومین نشانه بلوغ تمام شدن 15 سال قمری در پسران و 9 سال قمری در دختران هست. انشاءالله تمام این نشانه ها رو توضیح خدمتتون عرض می کنم. و نکته مهم و با اهمیت اینه که اگر شخصی یکی از این نشانه ها رو داشته باشه، کافی است برای اینکه بالغ محسوب بشود و بهش بگیم کسی که بالغ شده و به سن بلوغ رسیده. نکته ای که لازم توضیح بدم، بعضی ها ممکنه بگن موی درشت ملاکش چیه؟ شما ممکنه برخی موهایی که در بدن هستش مثل پوز، موهای نازک، اونها در نظر بگیرید و موهایی مثل موی مژه که موی درشت هست رو ملاک قرار بدید. اگر زیر شکم موی شبیه موی مژه انسان یعنی موی درشت بروید، فتوای برخی مراجع نکاتی دارند که انشالله مراجعه میکنید. اما مبنای کتاب رساله آموزشی نظرات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای است. برخی مراجع میفهمند که زیر بغل هم یا مثلا پشت لب هم اگر مویی بروید که درشت باشد، اونها هم نشانه ها و علائم بلوغ است. اما حضرت آقا فقط این رو شرط میدونن در مورد روییدن مو. و دومین شرطی که لازم توضیح بدم خدمتتون و توضیح عرض کنم این است که شخصی به سن احترام برسد یا محتلم بشود. به تعبیری محتلم یعنی کسی که از او چه در خواب چه در بیداری منی خارج بشود. علائمی دارد که در کتب دیگر تخصصی یا در اصطلاح روزمره و در بین مردم علائمش مشخص است و وارد این موضوع نمیخوایم بشیم، چون که مباحث و جزئیات احکام رو میخوایم عرض کنیم خدمتتون. و سومین شرط فرمودن تمام شدن 15 سال قمری در پسر و 9 سال قمری در دختر است. تمام شناسنامه های 10-15 سال اخیر، یعنی این شناسنامه هایی که جدید به ارائه شده برای افراد، تاریخ تولد قمری افراد رو درش درج کرده. شناسنامه قدیمی هم معمولا داره، شما میتونید اون تاریخ رو ملاک قرار بدید. 15 سال قمری به راحتی طبق اون تاریخ قابل محاسبه است. اگر تاریخ قمری دسترس ندارید و دسترسی بهش نیستش، تاریخ شمسی رو ملاک قرار میدید و اختلاف شمسی و قمری رو باید شما محاسبه کنید. اما بهترین راهکار مراجعه به نرم افزارهایی هستش که مبدل تقویم هستند، مثل نرم افزارهای ازانگو و نرم افزارهای مؤسسه نور، که اینها تاریخ شمسی رو وارد میکنید و 15 سال قمری رو میتونید ازش خروجی بگیرید و به شما دقیق میگه شما در تاریخ تولدتون مثلا 1/1380 بوده، اون روز به تاریخ قمری چه روزی هستش و شما دقیقا میتونید 15 سال بعد رو از این طریق محاسبه کنید. البته مراجع برای اینکه عزیزان به اشتباه نیفتن و نکاتی رو که لازمه یاد بگیرن در برخی رساله ها و در برخی پرسش و پاسخ ها ارائه دادن سن دقیق شمسی رو برای رسیدن به بلوغ. به طور خلاصه اگر بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، آنچه که ماحصل پاسخ های به این موضوع هستش این است که اگر پسری به سن 14 سال و 6 ماه و 16 روز برسد، این پسر قطعا بالغ شده است ولو که دیگر نشانه ها را نداشته باشه. و اگر دختر خانمی به سن 8 سال و 9 ماه شمسی برسد، این دختر خانم هم به سن بلوغ رسیده. در ادامه مباحث کتاب باید خدمتتون عرض کنم که در مورد نشانه های بلوغ و احکام بلوغ کتاب به نکاتی اشاره می کند که لازمه خدمتتون تا توضیح داده بشه. تا زمانی که یکی از نشانه‌های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده است، اون شخص شرعاً حکم به بلوغش نمیشه و مکلف به احکام شرعی نیست، واجب نیست کاری رو که حاکم شرع و رساله‌های عملیه گفتن واجب است انجام بدهد، و اگر خلاف احکام عمل بکند مسئولیتی ندارد. ممکنه از شما سوال کنند یا خودتون براتون سوال باشه، ما شک داریم به سن بلوغ رسیدیم یا نه؟ اگر شک دارید و یقینی به یکی از این شرایط ندارید، شما بالغ نیستید، به شرطی که دقیق نشانه ها رو بررسی کرده باشید. بعد فرمودن که صرف احتمال این که انبات رو توضیح میده کتاب، که رویش موی درشت زیر شکم رو کلمه انبات بهش میفرمایند میگن، و یا احتلام زودتر از سن تکلیف ظاهر شدن برای حکم به بلوغ کفایت نمی کند. این که طرف ممکنه بگه من یک مایه ازم خارج شده است، یا این که موی درشتی احتمالا زیر شکمم رویده است و یقین به درشت بودن مو یا خروج منی ندارم، این نشانه بلوغ شخص نیست. و سوم فرمودن خونی که دختر قبل از اتمام 9 سالگی میبیند علامت شرعی بلوغ به حساب نمیاد، که باید توجه کنن خانم ها. بعد چهارمین موردی که کتاب بهش اشاره میکند این است که همانطور که گفتیم و توضیح دادیم معیار سن شرعی برای بلوغ رو، این است که سن باید قمری محاسبه بشود، که البته ما شمسیش هم خدمتتون عرض کردیم و کتاب اشاره میکند که دقت کنید که هر سال قمری 10 روز و 21 ساعت و 17 ثانیه از سال شمسی کمتره، که البته با توجه به نکته‌ای که گفتم با نرم افزارهای مبدل نیازی به این دانستن این مسئله شاید نباشه و به راحتی میتونید سن بلوغ رو با نرم افزارها محاسبه کنید. در ادامه مباحث راه‌های شناخت احکام شرعی رو خدمتتون عرض می‌کنیم. اگر درس ها رو نگاه کنید میبینید شماره بندی ها به نحوی است که هر فصلی معمولا از شماره 1 مباحثش آغاز میشه و میبینید درس دوم یا سوم رو انشالله مراجعه میکنیم و میرسیم، میبینید با شماره 3 یا 4 یا 5 مثلا آغاز شده است. دومین موضوع اصلی که بعد از مقدمه درس اول که در مورد تقلید بود کتاب بهش اشاره میکند، راه های شناخت احکام توسط مکلف است، که مکلف برای شناخت احکام دین و عمل به اونها 3 راه داره. گفتیم مکلف یعنی کسی که به سن بلوغ رسیده و شرایط بلوغ رو دارد. اول اینکه اجتهاد بکند خودش از منابع فقهی و منابع احکام شرعی، قرآن، سنت، عقل و اجماع، که متخصصین فقه اول منابع آگاه هستن و آشنا هستن، به درجه برسد که بتونه از منبع اصلی مسائل شرعی خودش رو این مکلف استخراج کنه و عمل کنه، که راه سختی است و طولانی است. و عزیزانی که وارد حوزه علمی میشن دروس مقدماتی ادبیات رو میگذرونند و بعد آشنا میشن با شیوه استنباط احکام شرعی، دروس لازم مثل علم رجال و علم درایه رو میخونن، بحث تفسیر و کتب تفسیری رو میخوانند و آشنا میشن با نحوه استنباط احکام شرعی، و شاید برای اجتهاد بیش از 10 به طور متوسط زمان نیاز باشد و کار آسانی نیست. الحمدلله در عصر حاضر مجتهدین زیادی داریم در قوم، مشهد و حوزه های علمیه سراسر جهان، کسانی هستند که از این طریق به احکام شرعی میرسن و میتونن خودشون احکام شرعی رو به این نحو عمل کنن. اما مکلف گاهی وقتا نمیتونه مجتهد بشه و نمیتونه به درجه اجتهاد برسد، میتواند احتیاط بکند. احتیاط هم یکی از کارهای سخت است در این سراحی که گفتیم، اجتهاد، احتیاط و تقلید. احتیاط یعنی عمل کردن به طوری که مطمئن شین و مطمئن بشید که وظیفه شرعی خودتون رو انجام دادید. اگر یک مجتهدی میگه انگور پخته شده خوردنش حرام است، یک مجتهدی میگه جایز است، ما اگر انگور رو نخوریم مطمئن شدیم که به وظیفمون عمل کردیم، و اگر مجتهدی بگه نماز در فلان مسیر یا فلان قسمت از سفر کامل است و یک مجتهد بگه شکسته است، ما باید نماز رو هم شکسته بخوانیم و هم کامل بخوانیم تا مطمئن بشیم که وظیفمون رو انجام دادیم. پس دقت کردید، دیدید که عمل به احتیاط و شناخت احکام شرعی و عمل به اونها به واسطه احتیاط کار بسیار سختی است در مقام عمل و هر کسی از پس این کار بر نمیاد. و اما راه سوم و راهی که توصیه می شود برای مکلفین این است که تقلید کنند. ممکنه اسم تقلید غلط انداز باشه برای عزیزان، یعنی که بگن ما چشم بسته دنبال این نفر بریم، در حالی که تقلید اینگونه نیست که شما چشم بسته و بی‌محابا دنبال کسی را بیفتید. برای اینکه از کسی تقلید کنید باید او شرایطی داشته باشه که در درس بعدی انشالله بهش اشاره خواهیم کرد، و اما شما هم باید با چشم باز اون شرایط رو بررسی بکنید و او بعد از اینکه این شرایط رو داشت و برای شما احراز شد، شرط مجتهد شدن و تبعیت رو پیدا میکنه و تقلید ازش اون موقع جایز است. به تعبیر امروزی تبعیت و دنبال روی شخص غیر متخصص از متخصص تقلید، یعنی شما که کم اطلاع هستید در مسائل فقهی پیروی میکنید از کسی که در مسائل شرعی و مسائل فقهی مطلع هست و آگاه هست و البته اهل عدالت است، با تقواست و شرایط رو که انشالله ما درسهای بعدی میخونیم. در بین این سه شرط باید خدمتتون عرض کنم که بهترین شرط و راحت ترین شرط و این که شاید عملی ترین شرط همین و شیوه همین تقلید باشد. بین اجتهاد، احتیاط و تقلید آنچه که توصیه میشود تقلید است، اما اگر کسی مجتهد شد دیگه حق تقلید ندارد. و اما در ادامه ما با ادله تقلید آشنا میشیم که چرا اصلا تقلید کنیم. بله اصلا تقلید کار خوبی است، ولی چرا، چه لزومی به تقلید هست؟ روایات فراوانی در این زمینه داریم که کسی که اطلاعش نسبت به موضوعی کم است باید به شخصی که مطلع هست مراجعه کنه، و در زمان غیبت امام معصوم و حتی در زمان خود ائمه هدا افرادی خدمت امام میرسیدن، امام صادق علیه السلام مراجعه میکردن میگفتن که ما دسترسی به شما نداریم، سخته که به شما دسترسی پیدا کنیم، شهرهای دوری هستیم. امام آنها را به افراد متخصص رجوع میدادن، مثل ابابصیر و شاگردان خوب خودشون مراجعه میدادن. در زمان امام رضا هم همینطور افرادی رو امام رجوع دادن که افرادی که سوال دارن به این فقها مراجعه کنن. پس رجوع افراد کم اطلاع یا مقلدین به اهل فتوا و مجتهدین در زمان خود معصومین هم با اینکه امام معصوم حاضر بوده اون موقع هم بوده و کار جدیدی نیست و در عصر جدید این اتفاق فقط نیفتاده است. و نکته مهمی که در مورد ادله تقلید هست این که ما بر فرض این که روایات رو بگیم ما به اونها کار نداریم، که برعکس خیلی هم به اونها نیاز داریم و کار داریم، عقل انسان، انسانی که سالم است و مسئول است از خطا، میفهمد که فردی که کم اطلاع هستش باید به فرد مطلع مراجعه کنه. شخصی میخواد ساختمانی بسازه، اگه این ساختمان نیاز داره به نقشه، نیاز داره به مهندسی، این شخص بدون مراجعه به مهندس و کسی که تخصص داره ساختمون رو بنا کنه، قطعا این ساختمون پر از نقصه و ممکن است در اولین اتفاق یا بلایای طبیعی نابود بشه، در حالی که اگه ساختمون مقاوم ساخته بشه و استاندارد ساخته بشه قطعا عمر این بنا و کیفیت بنا بیشتر است. در اعمال عبادی ما هم همینطور ما نیاز داریم اگر کم اطلاع هستیم به فرد مطلع مراجعه کنیم. به طور خلاصه از این مباحث به این نتیجه میرسیم که کسی که مکلف است در سه صورت تقلید براش واجبه. شرط اولش این بود که مکلف باشد که عرض کردیم، شرط دومش این که مجتهد نباشد. عرض کردیم اگر مجتهد باشد باید از اجتهاد خودش و از علم خودش استفاده کنه، و شرط سوم اینه که محتاط نباشد، یعنی عمل احتیاطی نکند. این سه تا شرط رو داشته باشه باید تقلید کنه. و اما اقسام تقلید که در مباحث انتهایی این درس اقسام تقلید بیان میشه و مسائل متفرقه و مسائلی که انشالله در ادامه خدمتتون عرض میکنیم. برای کسی که میخواد تقلید کند همه مراجع، غالب مراجع میفهمن یا احتیاط واجب یا واجب از فرد زنده تقلید کند، تقلید ابتدایی، یعنی تازه فرض کنین امروز به سن بلوغ رسیده شخصی میخواهد در احکام عبادی و عمل به احکام عبادی از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند. این شخص اکثر مراجع میفهمند واجب است و برخی مراجع میفهمند بنابر احتیاط واجب باید از مجتهد زنده تقلید ابتدایی رو انجام بدهد. و اما فرض کنید که شخصی در زمانی که مجتهدی زنده بوده است از او تقلید میکرده، یا در زمان کودکی از مجتهدی تقلید میکرده ولی که این شخص به سن تکلیف نرسیده بوده، اینجا آیا میتواند بقای بر تقلید از میت داشته باشد؟ انشاءالله در این بحث به این مباحث میپردازیم. فرمودند تقلید از میت از یک نظر بر دو قسم تقسیم میشه: تقلید ابتدایی، یعنی تقلید کردن از مجتهد مرده بدون آنکه قبلا از او در زمان حیاتش تقلید کرده باشه، که بنابر احتیاط واجب اینجا حضرت آقا میفرمایند این نوع تقلید جایز نیست. احتیاط واجب هم در درس‌های آینده دقیق روش کار میکنیم و توضیح میدیم. اجمالا یعنی که اگر میخواهید به فتوای حضرت آقا عمل کنید، باید از مجتهدی که الان در قید حیات نیست ابتداعا تقلید نکنید، یا اینکه از مجتهد جامعه و شرایط دیگری در این زمینه کسب تکلیف کنید و به فتوایی که قطعی است در این زمینه عمل کنید. انشاءالله در مورد احتیاط واجب توضیحات لازم رو در درس‌های آینده میدیم. و اما تقلید بقایی، همونطور که از اسم این نوع تقلید مشخص هستش، یعنی باقی بودن بر تقلید از مجتهد مرده ای که در زمان حیات شما یا مکلفین از اون تقلید شده، چه در مسائلی که مبتلا به بوده، چه در مسائل جزئی و به فتوای حضرت آقا، چه در مسائلی که شما ممکنه استحبابی به اونها عمل کرده باشید. در مورد مسئله بعدی که خدمتون هستیم، مسائل متفرقه تقلید رو خدمتون از خواهیم کرد. در تقلید بقایی فهمودن فرقی نیست بین آن که مجتهد میت اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت فهمودن جایز است، ولی سزاوار است که احتیاط در بقای بر تقلید میت و اون میتی که اعلم هست ترک نشه. یعنی چی سزاوار است؟ یعنی بهتر است، استحباب دارد. اینجا حکم قطعی نیست، حکم قطعی همان بود که اول عرض شد، در تقلید بقایی فرقی نیست که مجتهدی که میت بوده اعلم باشد یا نباشد. فرض کنید شخصی از مجتهدی داشته تقلید میکرده، الان مجتهد به رحمت خدا رفته است و مجتهد زنده بقای بر تقلید از میت رو جایز میدونه و این مجتهد زنده اعلم از مجتهدی است که از دنیا رفته است. حضرت آقا میفرمان اشکال نداره بقای بر تقلید از میت داشته باشه که در زمان حیاتش اعلم بوده است و الان مجتهد زنده اعلم است. اونجا میفهمند که تقلید و بقای بر تقلید جایز است. نکته بعدی که در این مسائل متفرقه بیان میشود این است که تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن باید به تقلید از مجتهد زنده باشد. یعنی ما وقتی که از کسی تقلید میکردیم، او به رحمت خدا رفت، فوت کرد، اون مرجع تقلید، باید از مجتهد زنده کسب تکلیف کنیم. چرا که اگر مسئله جدید و به تعبیری مسائل مستحدثه برای ما پیش بیاد، خب قطعا باید ما یک ملجع و پناهگاهی در مراجعات فقهی و شرعی داشته باشیم. و البته در عصر حاضر اتفاق نظر است که بقای بر تقلید میت اعلم جایز است. بنابراین حضرت آقا می‌فرمایند وقتی که اتفاق نظر در عصری باشد بر بقای بر تقلید میت، اینجا دیگه نیاز به کسب اجازه نیست. و اما مورد بعدی، افرادی که در زمان حیات مجتهد جامع شرایط غیر بالغ بودن، مثلا شخصی پسری 12 سالش بوده و علائم بلوغ رو نداشته، ولی در نماز خواندن، در روزه گرفتن، حتی ممکنه عمره مفردی یا حجی رفته باشد، طبق نظر حضرت آقا یا مرجعی که مثل امام خمینی که به رحمت خدا رفتن اگر عمل کرده باشد، می‌فهمند اگر اون مرجع مثل امام خمینی رحمت الله علیه از دنیا رفته باشد، میتونه بعد از فوت اون مجتهد ولو که در زمان حیاتش بالغ نبوده از اون مجتهد تقلید کند. فرض کنید اون شخص در زمان فوت امام خمینی رحمت الله علیه 13 سالش بوده، بعد از رحلت امام خمینی در 15 سالگی که امام در قید حیات نبودن، میتونه از امام خمینی تقلید بکند. چرا که در زمان کودکی به نحو صحیح از امام راحل تقلید کرده است. و نکته مهمی که باید عزیزان بدانند، بحث آخری که در مورد مسائل متفرقه هست، اینه که شخصی فرض کنید از کسی تقلید میکرده که این مجتهد به رحمت خدا رفته. بعد از اینکه مجتهد به رحمت خدا رفته، با اجازه مجتهد زنده فعلی بقای بر تقلید میت داشته یا اصلا رجوع کرده به مجتهد زنده فعلی. مجتهد جدید هم از دنیا میرود و از مجتهد جدیدی که زنده هستش میخواد تقلید کنه. ممکنه برای سوال پیش بیاد، من میتونم از مجتهد اولیه تقلید کنم یا از مجتهد دومی که به رحمت خدا رفته تقلید کنم، یا فقط بعد از مجتهد زنده فعلی تقلید کنم. در همه سه صورت اگه تقلیدی از یکی از این مجتهدین کرده باشه، میتونه ادامه بده تقلیدشو، هم از اون مجتهد اولیه تقلید میتونه بکنه به نحو کامل، یا اینکه اصلا دیگه از اون مجتهد عدول کند و مجتهد دومی که به رحمت خدا رفته مراجعه کنه، و یا اینکه در تمام مسائل از مجتهد زنده تقلید بکند. اینجا حضرت آقا میفهمند فرقی ندارد و اشکالی ندارد از مجتهد میت تقلید کردن. و نکته آخر این درس، در کتاب آمده است کسی که بدون تقلید اعمالی رو انجام داده است. اگر بخوایم به طور کلی پاسخ این سوال رو بدیم که ما الان 20 سالمونه 15 سالمونه ولی هنوز مرجع تقلید رو به عنوان مجتهد انتخاب نکردیم، وظیفمون چیه؟ اینجا قبل از هر کاری باید ببینن که وضعیت اعمال گذشتهشون چیه این افراد. به طور کلی باید بگم که غالب احکام اگر انجام شده باشد به فتوای برخی از مراجع زنده فعلی یا حتی فوت شده، اینها صحیح است، به شرطی که یا موافق با احتیاط باشد یا مطابق با واقع باشد، توضیح میدم این مسائل رو، یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که الان وظیفه ماست که از او تقلید کنیم، یا در اون زمان وظیفه ما بوده که ازش تقلید کنیم وقتی که مثلا زنده بوده و الان در قید حیات نیست. موافق احتیاط باشد، مثلا رفته مسافرت فردی، هم نماز کامل خوانده هم نماز شکسته، خب اعمالش قطعا صحیح است. مطابق واقع باشد، شخصی بعد از سالها درس خواندن مجتهد می شود یا از طریقی می فهمد که فلان عمل یا فلان دستور شرعی دقیقش چی است و کسی که به این عمل کند به وظیفهش عمل کرده است. اینجا میبینه که اعمال گذشتهش هم طبق همین نظر فعلیش هستش، اینجا مطابق با واقع بوده و وظیفه‌ای ندارد. و نکته سوم که فرمودن مطابق با نظر مجتهد فعلی یا مجتهدی که وظیفهش بوده که ازش تقلید کنه، نگاه میکنه به رساله مرجع تقلید، میبینه که تمام نمازهایی که خونده یا روزهایی که گرفته یا معاملاتی که انجام داده مطابق نظر مراجع تقلیدی است که وظیفه داشته از اونها تقلید کند. و توصیه‌ای که من در این جلسه خدمت عزیزان دارم که در همه جلسات این توصیه رو باید همه عزیزان خوب گوش بدن و عمل کنن، همانطور که اول مباحث گفتم، همه عزیزان که میخوان احکام رو یاد بگیرن حتما مطالعه منظم داشته باشن و تمارین درس ها رو دقیق پاسخ بدن، و اگر در پاسخشون شبهه‌ای هستش و جوابش رو یقین ندارن، میتونن از سایت مقام معظم رهبری استفتاءشو ببینن یا استفتاء جدید به عمل بیارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.